بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از برنامه‌های دینیمون که در همه ادیان دیگه هم دیده میشه عبادته. عبادت غیر از خوب بودنه، غیر از اخلاق خوب، غیر از اعتقادات خوب و معرفت هست. عبادت یعنی این که حالا که ما خدا رو میشناسیم یه زمانی رو اختصاص بدیم به این که در مقابل خدا، حالا به هر طریقی که برامون توضیح میدن، بایستیم، یه رفتارهای خاصی رو انجام بدیم، یک اذکار خاصی رو بگیم و در یک شرایط خاصی هم باشیم، مثلا با وضو باشیم، رو به قبله باشیم و چه کنشهایی رو باید داشته باشیم، مثل سجده، مثل رکوع، چه آدابی داشته باشه این عبادت ما، مثل اینکه با کسی حرف نزنیم، نگاه و رومون رو از قبله بر نگردونیم. عبادت یک رفتاری است غیر از رفتارهای عادی روزمره انسان. ما رفتارهای عادی روزمره خودمون رو که نگاه میکنیم، بعضیاش برای رفع نیازهای اساسیمون هست، مثل خور و خواب، آب مینوشیم، بالاخره بعضیاش هست مقدمات این هاست، مثل این که میریم سراغ کار کردن، پول در آوردن، بالاخره گندم رو آرد کنیم، خمیر کنیم، نان بپزیم، یا این کارها رو بین خودمون تقسیم میکنیم. بخشی از کارهامون برای دفاع از خودمونه، دفاع در مقابل طبیعت، خانه میسازیم، سقف درست میکنیم، دفاع از در مقابل دشمنانمون، مثل این مرزها و امنیتی که شهرها در قدیم برای خودشون درست میکردن و جدیدن ارتش درست میکنن، نیروهای نظامی درست میکنن از خودشون دفاع کنن. تحصیل علم میکنیم به خاطر مقدمه سازی برای همین شغلهایی که در دنیای جدید هم بالاخره شغلها خیلی پیچیده تر شدن. اینها رفتارهای ماست. برخی از رفتارهامون هم شامل ارتباطات اجتماعی، ارتباطات خانوادگی است. در همه اینها باید آدمای خوبی باشیم، ظلم نکنیم، دقیق عمل بکنیم. اینا همش به جای خودش محفوظ. اما جدای از همه این رفتارها، به صورت مستقیم باید لحظاتی بنشینیم با خدا حرف بزنیم. حالا چه حرفایی بزنیم بستگی به نوع عبادتمون داره. گاهی از او یه چیزایی رو درخواست میکنیم، گاهی کلمات او رو میخوانیم، گاهی دعا، گاهی قرائت قرآن، گاهی به حج میریم، در یک مکان شریفی به طواف میپردازیم، محرم میشیم قبلش، سعی بین صفا و مروه میکنیم بعدش، بالاخره عبادتی به نام حج رو کم و بیش همه باهاش آشنا هستن. خیلی عبادت جذاب و دلچسب و شیرین و عمیق و خیلی جالبه، ولی متاسفانه در جامعه ما جز کسانی که میرن حج، بقیه مردم زیاد با حج آشنایی ندارن، در حالی که یک نمایشگاه بسیار عالی معنویه. ما باید حج رو بیاریم تو خونه هامون، تو مدارسمون آموزش ببینیم، فلسفهش رو بدونیم، حتی اگه بنا نباشه بریم حج، کلی آموزش حج خوبه ببینیم، چون خیلی حرفها داره با آدم بزنه این حج. خیلی ها که ارتباط برقرار نمی کنن با عزاداری های شما به خاطر اینه که با حج آشنا نیستن. شما شاید دیده باشید دلهای نورانی خودتون رو نگاه نکنید، خیلی ها ارتباط نمی گیرن با اربعین، با این پیاده روی، با این زیارت، با این زیارت 20 میلیونی مثلا، حالا 20 میلیون عدد مشهوری شده، کمتر بیشتر. میدونید چرا ارتباط برقرار نمی کنن؟ چون به صورت گسترده حج آموزش داده نشده. درسته ما نمیخوایم بریم حج، ولی باید این پدیده رو بشناسیم. شناختن این پدیده به جای خودش خیلی جذابه. من نمیخوام همین اول بعضی از حرفایی رو بخونم که حرفایی رو بگم که مثل روزه خوندن باشه، ولی بدم نیست. ما یه به هم ریختگی رو بالاخره تو این سفر داریم، زیاد هم همه چیمون مرتب نیست، بالاخره سفره و توی راه کاروانسرایی دوره هم دیگه جمع شدیم و اونم یه همچی سفر زیبا و دلچسبی. ببینید وقتی جوانهای ما همه با حج آشنا بشن میبینن، یعنی این صحنه ها رو متوجه میشن دیگه، میبینن مردم محرم شدن بیان خانه کعبه رو زیارت کنن، لباس معمولی در آوردن، با همدیگه یه لباس مشترک پوشیدن، خانم‌ها یه جور، آقایون یه جور، و یه جورایی در واقع از دنیا دست برداشتن و دل بریدن هست. حالا خیلی هم سختگیری داره حج، میدونید مثلا آینه نباید نگاه کنی، یه موی خودتو نباید بکنی، زخم بخارونی، مثلا خون بیاد، اینا همه مجازات داره، هر کدوم مثلا باید قربانی بدی، نمیدونم بعد چه حرفایی نباید بزنی، خیلی آداب داره، چه روابط عادی که تو زندگی هست و نباید تو حج داشته باشی به حرمت زیارت خانه خدا. و هر کی میاد خانه خدا باید بدونه که باید اینجوری بیاد، زیارت توریستی برای خانه خدا نداریم. بعد از اینکه این زیارت انجام میگیره، خب همه میبینن، همه کسانی که حج رو نگاه میکنن، عظمت خانه خدا دیده میشه و اینا، بعد میگن که خب هنوز شما از احرام در نباید بیای بیرون، باید سعی بین صفا و مروه بکنی. خب میپرسن مردم صفا و مروه چیه؟ عبادتگاه، قبلگاه، خانه کعبه است، اونجا دیگه چیه؟ بین دو تا کوه باید ما بریم و بیایم؟ جزء این نماز با عظمت حجه، حالا من اسمشو میگذارم نماز، یعنی طواف و جزوش بدون و نماز در مقام ابراهیم و جزءش بدون و این احرام رو به جای اون یه دونه وضو گرفتنی که برای همه نمازات داری جزءش بدون و اینها، بعدش باید بیای سعی بین صفا و مروه بکنی. خب جوان ها میپرسن این چیه؟ این یعنی سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه هم باید باشه. آقا من چرا هفت مرتبه اینجا باید برم؟ میگن یک مادری برای طفل شیرخوارش که تشنه بوده اینجا هفت مرتبه بین صفا و مروه رفته اومده، حالا هر کی خانه خدا رو زیارت میکنه با همون لباس احرام باید بیاد چکار کنه؟ هفت مرتبه اینجا بره بیاد. خب این مادر بچهش اینجا تشنه بود، بعد از تشنگی شهید شد؟ نه شهیدم نشد، بعد زیر پای بچه چشمم باز شد و الان هنوز این چشمه هست. عجب، پس چیزی نشده. خدایا اینقدر قدردانی میکنی از این مادر اینجا طواف، حالا ما باید جزء طوافمون یعنی عبادت حجمون قرار بدیم. خداوند متعال میفرماید که در واقع با زبان حال و مقام این وضعیت فرماید بالاخره مادره، هفت مرتبه برای بچهش رفته و اومده. خب حالا خیلی مادرها زحمت میکشن برای بچه هاشون، اجرشون محفوظ، ولی برای همه شون عبادت تعریف میکنی، همه بیان این عبادت رو انجام بدن. خداوند متعال اگه این سوال رو بکنی شاید این جواب رو بده، بفرماید این مادر به دستور من هجرت کرد. همین چیز، نه جهادیه، نه درگیریه، نه شهادتیه، آخرش هم همه چی ختم به خیر شد. به دستور من هجرت کرد و سختی کشید، باید همه تا روز قیامت این برنامه رو داشته باشه. اینو شما یه زمینه بدی، حالا یه نمونه عبادت رو مثال زدم، ما از بحثمون داریم خارج میشیم، میخوایم ببینیم عبادت چیه، بعد برسیم به عبادت زیارت که یک عبادت فوق العاده است. شما میبینید در خانه کعبه، در کنار خانه کعبه یه عبادتگاه درست میشه به نام کوه صفا و مروه، و فاصله بین این دوتا هفت مرتبه باید بری بیای. چرا؟ چون یه مادر اینجا یه رنجی کشیده به دستور خدا. خب وقتی که شما مردم رو بیاری تو این راه، مردم توجیه هن دیگه، خیلی توضیح نمیخواد. اینجا راهیه که مادری در این راه حرکت کرده به نام رباب، در وضعیت اسارت، در وضعیتی که بچه خودش رو از دست داده، شهید شده، در وضعیتی بسیار رنجش بالاتر از صفا و مروه، صفا و مروه فوقش 20 دقیقه تموم شد رفت دیگه، 20 دقیقه دوید مادر، تازه همش هم ندویده، یه قسمتیش رو سبز رنگ علامت گذاشتن، میگن اینجا رو آقایون بدوئن، هروله کنن. بعد میگی که چرا آقایون هروله کنن؟ میگن اینجا هاجر صدای بچهش رو میشنید، میدوید. خانوما هم نه، فقط آقایون هروله کنن. وقتی که شما این دقت ها رو در اون عبادت میبینی، بعد میای کربلا، اینجا یه مادری بچهش هر چی گفت من تشنمه، هر چی الاتش صداش بلند شد، آخر سر با تیر جوابشو داده. وقت اونجا ببخشید اتفاقی نیفتاده. ببینید این که خداوند متعال به ما لطف کرده، اینو شما خبر داشته باش. شما باید لباس احرام بپوشی، اون سعی بین صفا و مروه رو انجام بدی. مقررات سختی داره، سنگین. اینجا اگه خدا میخواست که برای ما مناسک تعریف کنه، باید چیکار میکرد؟ باید تمام راه 2000 کیلومتری که زینب با حالت اسارت رفت و از همین مسیر عبور کرد تا به شام رسید، برای ما عبادت تعریف میکرد. فقط صفا و مروه مگه چند متر اونجا؟ همینجوری هیچ الهام فقط بگیرید. من نمیخوام بگم حکمت این زیارت تأسی به عبادت حج، فقط اینجا شما یک الهامی بگیرید. عبادت چیه؟ عبادت و مدلش رو اونا تعیین میکنن از بالا. صبح میگه دو رکعت ایستاده اینجوری سوره رو میخونی، بعد رکوع میکنی یه دونه، بعد دو تا سجده میکنی، بعد بلند میشی. عبادت و مدلش رو اونها تعیین میکنن. ما یه چیزی داریم به نام عبادت. خوبه عبادت حج رو من تقاضا میکنم از مسئولین رسانه، لااقل ایام حج که میشه فکر کنید حج همه باید باش آشنا بشن. همه نوجوان ها، انیمیشن هایی که برای حج ساخته بشه از اون بنای حضرت ابراهیم، درسته؟ من خیلی دلم بالاخره الان قاطی داره و وقتی این اربعین شروع میشه، مثلا اونجا باید جریان قربانی شدن اسماعیل رو نشون بدیم، بگیم ببین میدونی چرا حجاج قربانی میکنن؟ یه پدری میخواست پسرش رو قربانی کنه، فقط میخواست. گوسفندی آمد، خدا فرمود نمیخواد پسرتو قربانی کنی، پاشو پسرت بره خونش. میگن تا پسر بلند شد، حضرت ابراهیم به اسماعیلش فرمود برو پیش مادرت، مادرت الان هلاک شد منتظرت. بعد این بچه ها این برنامه رو میبینن، میان پای روضه ابا عبدالله الحسین کربلا، الهام میگیرن که خدا به حضرت ابراهیم اجازه نداد قربانی بده، فرمود همین که آماده هستی کافیه، اما به حسین اجازه داد همه قربانی هاشو بده. و شما باید بری اونجا گرامی بداری مقام ابراهیم رو. وقت پسر شما کوچولو میپرسه از شما، میگه حج اینجوریه بابا، کربلا میری محرم نمیشی، چقدر باید قربانی بدی؟ اونجا یه گوسفند قربانی داد، شما هم باید یه گوسفند قربانی بدی. وقت شما برای بچه توضیح بده، تو اون برنامه ها پای تلویزیون نشستی دارن حج رو معرفی میکنن، بگو اینجا حسین از خدا خواست خدایا زائرای منو راحت بگذار، محرم نشن، قربانی ندن، بچه هاشون کتک نخورن، خانواده هاشون تو این راه گرسنه نشن. نه فقط اینو از خدا خواست. لذا شما هر حرمی بری مستحبه حتما زیارت، برای زیارت این کار خیلی تاکید شده، غسل زیارت بکنی. فقط حرم ابا عبدالله الحسین میفرماد همون جوری بیا با گرد و غبار راه، محرم که نشی چی، با همون لباست، با همون وضعت بلند شو حرکت کن بیا. ببینید ما میخوایم شروع کنیم به توضیح این عبادت، عبادت زیارت، عبادت حتی پیاده روی برای زیارت. از کجا باید شروع کنیم؟ از حج الگوی ما اونجاست. دقت فرمودید نماز ذکر خداست. فرمودن در روایت ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما هم ذکر خداست، بخشی از اونه. یا فرمود ذکر علی ابن عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادته. مثلا خیلی ها نمیدونن حسین حسین میگن دارن ذکر میگن، مثلا سبحان الله میگی، حسین حسین میگی ذکر دیگه، مثل ذکر صلوات، مثل ذکر تکبیر، مثل ذکره. حالا هر ذکری ثواب خاص خودشو داره، ما نمیخوایم مقایسه بکنیم، ولی عبادته. ذکرم یکی از انواع عبادت که شما تو زندگی داری ذکر میگی و عبادت میکنی با ذکر گفتن. یکی از عبادتها، حالا عبادتها داریم الان توضیح میدیم، مدلهای مختلفی داره. حج یه مدلشه، بفرمایید، نماز یه مدلشه، اصلا روزه گرفتن هم یه مدل از عبادته، میدونید دیگه، خود نخوردن، نیاشامیدن، این میشه یه عبادت. ذکر زبانی هم گفتم اینم میشه یک عبادت. در این عبادت‌ها شما یک کاری خارج از روال طبیعی زندگی، خارج از فعالیت‌هایی که برای رفع نیازهای عادی هست انجام میدی، درسته؟ یکی از این عبادت‌ها هم زیارته، یکی از این عبادت‌ها هم ذکر اولیاء خداست. یه نمونه نکته دیگه هم بگم بعد بریم سر فلسفه عبادت و اینکه انسان باید با عبادت یک ارتباط عمیق برقرار کنه. این مشکل ماست که یک کمی در موردش صحبت کنیم. یکی از عبادت‌ها چیه دوستان من؟ پیاده روی. می‌فرماید در روایت با فضیلت ترین و با ثواب ترین، پر ثواب ترین، در واقع پر ثواب ترین عبادت چیه؟ ما عبد الله بشیء اشد من المشی ولا افضل. هیچ عبادتی از پیاده روی پر ثواب تر نیست. دوستان این روایت رو شنیده بودن؟ چند نفر این روایت رو شنیده بودن؟ دستشون رو بلند کنن. خب پس کم شنیدیم، منم حدس میزدم. خود پیاده روی عبادته، یک مدل عبادت. حالا دیگه همه دونستن دیگه، بله؟ به بقیه هم بگید پیاده روی عبادته. چون وای میسی به نماز، محرم میشی، روزه میگیری، ذکر میگی، اینا هم فرمه های شکله های عبادته. حالا من دیگه روایت بازم زیاد هست در ارتباط با پیاده روی برای عبادت. پیاده روی مثلا نگاه کنید دوستان من، پیاده روی تو خود حج یه برنامه است، پیاده طواف خانه کعبه، پیاده روی در سعی بین صفا و مروه، پیاده بین صفا و مروه. یا حالا البته اونا رو میشه پیاده هم نرفت، بعد از اینکه در حج واجب شما این پیاده روی رو انجام دادید، پیاده میری مثلا صحرای عرفات، حالا البته با وسیله هم میشه رفت، بعد از اونجا بری مشعر، بری منا، بعد بری روزی یک مرتبه به اصطلاح مراسم سنگ زدن رو انجام بدی، بعد بیای، همش پیاده رویه. عبادت حج خودش پر از پیاده رویه. این یک. اون وقت طواف خانه کعبه رو هم که میدونید ذکر زیادی نداره، یعنی باید اینا رو بگی مثل نماز، فقط باید پیاده بری. شروع میکنه از یک نقطه به موازی حجرالاسود شروع میکنی، هفت شوت طواف باید مثلا انجام بده. خوبه اینو بدونن همه بچه های ما حتی. بعد اولیاء خدا برای خود حج پیاده میرفتن از مدینه، خیلی راهه با، از مدینه تا در واقع مکه تقریبا سه برابر این مسیری است که شما تو نجف به کربلا میرید، مسافتش طولانی تره، دو برابر سه برابر. ابا عبدالله الحسین علیه السلام 20 مرتبه حج پیاده رفتن، امام حسن مجتبی علیه السلام در عمر شریفشون 20 مرتبه پیاده رفتن. حالا قبلا هم شاید بوده، شاید ثبت نشده، چجوری بوده کاری نداریم، ولی در واقع بعد از شهادت امیرالمومنین هر سال به حج می‌رفتن، این دو امام بزرگوار پیاده می‌رفتن. امام زین العابدین علیه السلام 30 سال پیاده حج رفتن، وقت مرکب امام حسین پشت سرش بود. دوستان من فداتون بشم، من نمیدونم خدا چی کار کرده، به خدا آخر الزمانه درهای بهشت رو همجوری باز کرده، به هم ریخته نظم عالم و خود خدا که این عالم رو با این نظم آفریده، به این سادگی توفیق عبادت به هر کسی خدا نمیده. ببین چی کار کرده خدا، تو داری چی کار میکنی تو پیاده روی؟ بگو حسین جان مثل خودت که مرکب و پشت سر میانداختی پیاده به خانه خدا میرفتی، من پیاده میخوام به خانه تو بیام. اصل پیاده روی برای زیارت هم خودش عبادته، درسته؟ حالا پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چجوریه؟ لا اله الا الله. من 7-8 روایت تو این زمینه بود، چند تاشو نیاوردم، گفتم امشب واقعا سخت آدم آخرین روایت ها رو بخونه، یک کمی خود من آمادگی این رو پیدا کنم یه چند شبی برم پیاده روی بعد بتونم اون روایت ها رو بخونم. حالا شما که انشالله تو مسیر هستید و به دلهاتونم نورانیت اون روایت هایی که نشنیدید جاری شده، ولی مثلا شما نگاه کنید، خب عبادت رو از بالا باید تعیین کنن، پیاده روی برای زیارت رو به عنوان عبادت تعیین کردن. نگاه کنید این روایت رو، 2 تا روایت درباره پیاده روی که عبادت هست برای شما بخونم. میگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام، در کتاب شریف کامل الزیارات هست، بسیار کتاب معتبری، یعنی در واقع ایشون سوال نمی‌کنه، اولش خود امام صادق علیه السلام شروع می‌کنه، می‌فرماید یا علی، اون کسی که این روایت رو داره نقل می‌کنه اسمش علی بوده، زور الحسین ولا تدعه، زیارت کن حسین رو و رها نکن این زیارت رو. این آقا میپرسه، میگه مال من اتاه من الثواب. آقا بحث دقت کنید درباره زیارت امام حسین، اون فرد هم سوال میکنه ثواب زیارت امام حسین چقدره؟ و حالا دقت کنید، امام صادق علیه السلام، بحث در مورد پیاده روی نبوده ها، میگه آقا ثواب زیارت چقدره؟ میفرماید امام صادق من اتاه ماشیان، هر کی پیاده بره حرم ابا عبدالله الحسین. ببینید نکته اینه، اون اصلا طرف نخواسته بوده که آقا من پیاده برم یا نرم، این امام صادقه داره تبلیغ میکنه پیاده نمیخوای بری؟ شما که امام صادق رو ندیدید، کی دل شما رو تکون داده برای این پیاده روی؟ من اعتقادم اینه دلهای شما رو امام زمان هدایت کرده، اعتقاد دینی مینه، ما هم یه برداشتی داریم از دین دیگه، و الا کار خیلی پرثواب و هر کسی نمیتونه خوب انجام بده، خیلی لیاقت میخواد. یه اتفاقی تو عالم افتاده، نه اینکه شما رو نعوذ بالله بگم که شما لیاقت ندارید، شما لیاقت داشتید که اومدید، بحث اینه مثلا آدم برای یه کاری که خیلی ثواب داره باید چله بگیره، عبادت ها کنه، ریاضت ها بکشه، آدم های خوب هم این کار رو میکنن، ولی دلها رو همینجوری میبینی عاشق پیاده روی اربعینه. یه اتفاقی افتاده، ما که کاری نکردیم که. میفرماد من اتاه ماشیان، کسی پیاده در این راه زیارت حسین ما بره، کتب الله له بكل خطوه حسنه و ما ها عنه سیئه، هر قدمی برمیداره یه ثواب و یه گناهش هم پاک میکنه، و رفع له درجه، با هر قدمی یک درجه نزد خداوند متعال پیدا میکنه. درسته؟ این برای قدم، حالا دیگه شما قدماتو بشمر دیگه، ببین چند تا قدم برمیداری. خیلی ها واقعا قدم هایی که بر میدارن خیلی بیشتر از آمار گناه هایی که دارن و تو عمرشون هم نمیتونن اینقدر ثواب جمع کنن. عبادت داری میکنی، حواست باشه داری عبادت میکنی. بعضی وقتا ما میگیم میریم زیارت عشق ابا عبدالله حسین، هیئت و فضای محبت اهل بیت، حواسمون نیست داریم عبادت میکنیم. لذا سعی کنید حتی المقدور اکثرا با وضو باشید. عبادت با وضو خب دیگه بهتره دیگه، معلومه. حالا این یک روایت. این آقایی که از امام صادق علیه السلام این مطلب رو شنیده، من نمیدونم سطحش چقدر بوده که آقا در این حد لازم دونستن برای او مطلبی بیان بفرماین، اما در کتاب تهذیب، یک کتابی که بسیار بازم وزین حساب شده روایاتی رو جمع آوری کردن، ببینید چی میفرماید. میفرماید من اغتسل فی الفرات ثم مشى الى قبر الحسین. کسی مثلا در فرات، آخه میدونید یکی از مستحبات زیارت ابا عبدالله حسین غسل در فرات هست، در آب فرات. حالا کجا باشه، چه بسا نزدیک قبر حضرت هم باشه، حالا یه مقدار ممکنه شرایط موجود نباشه. شما همین آبایی هم که توی مثلا حمام ها باشه، خیلی هاش از آب فراته یا آب چاهیست که حالا اونشو من کاری ندارم. ثم مشى الى قبر الحسین، سپس پیاده راه بیفته بره به سمت قبر ابا عبدالله الحسین. کان له بكل قدم یرفعها و یزعها حجۃ متقبلۃ بمناسکها. بابت هر قدمی که بر میداره و میگذاره یک حج قبول شده با مناسک به او ارائه میدن. یک حج با مناسک قبول شده به او ثواب عنایت میکنه. مثلا نمیدونم چجوری باید این قدم های بعدی رو شما بردارید. بردار قدم رو. آقایون من از صدا و سیما تقاضا دارم ایام حج، حج رو جا بندازن برا مردم که ما تو اربعین بتونیم این روایت ها رو بخونیم. آخه حج مگه ساده است؟ موسم حج رسانه ها میتونن همه رو ببرن حج. آموزش پرورش حتما حج رو به همه آموزش گیرندگان یاد بده، بچه ها در نوجوانی با حج آشنا بشن تا ما بتونیم روایت های اینا جدای از ماجرای خود زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من تا حالا 19 سفر حج رفتم. دوست داشت عدد رو گرد کنه، گفت دعا کنید من یه حج دیگه هم برم بشه حجم 20. حضرت فرمود من دعا میکنم انشالله بری 20 حجت هم که رفتی بلکه ثواب یک زیارت ابا عبدالله الحسین رو بهت بده خدا. یعنی به اندازه یک زیارت تونسته باشی ثواب جمع بکنی. حالا دیگه خود زیارت ماجراش به کنار، این یک عبادت ما داریم انجام میدیم. حالا شما بفرمایید فلسفه عبادت چیه؟ دوستان من کوتاه بکنم کلام رو و برای امشب کفایت بکنه، اگرچه خب ما معمولا اینجا حالا بناس هر شب باشیم، گاهی هم میایم تو راه خدمت دوستان، ولی خب قسمت اینجوری است که خدمت دوستان شبی، یعنی هر شب گروه خدمت یکی از دوستان میرسیم، یه گروه از دوستان میرسیم. دوستان من دقت بفرمایید، آدم باید بتونه از عبادت لذت ببره. منتها لذت عبادت ابتدا به این سادگی چشیده نمیشه، چون کاریه بی ربط با نیازهای روزمره ما. مثل غذا خوردن که نیست، معده میگه من گرسنمه، اذیت میشه، غذا میخوری کیف میکنی، از مزهش از پر شدن معده آرام میگیری، اگه زیاد نخوری این کیفت بیشتر هم خواهد بود، درسته؟ ولی احساس نیاز به عبادت در انسان ابتدا بیدار نیست. لذا آدم با ولع سراغ عبادت نمیره، معمولا اینجوریه. و بعد از این که عبادت رو انجام داد، مثل گرسنگی که غذا بخوری کیف بکنی، آدم کیف نمی کنه. ولی عبادت لذت داره، لذتش بیشتر از لذتهای عادی است. من دیگه دیر شده روایت براتون نخونم، عرضم رو تمام بکنم. لذت‌های دنیوی فعالن بالفعلن در وجود انسان، اما لذت عبادت بالفعل نیست، مخصوصا عبادت‌هایی که ثواب عمیق و بیشتری دارن یه جوری هم طراحی شدن آدم به سادگی نمیتونه ازشون لذت ببره. نماز عبادت خب بسیار پر ثوابیه، ولی اینقدر تکراری در کنار هم دیگه هر روز قرار داده شده، دیدید خیلی ها خستن هستن از دست نماز. با خدا هم مشکلی ندارن، ولی از این نماز بیزارن دیگه. بعضی ها اینجوری هن، چون لذت نمیبرن. انسان باید به یه بلوغی برسه تا احساس نیاز به عبادت بکنه. خدایا میخوام باهات مستقیم حرف بزنم. به یه بلوغی آدم برسه. پدر مادرها دیدی نیاز دارن بچه هاشون رو ببینن، بچه هاشون دورشون باشه. نوزاد دیدی نیاز داره پدر مادرش پیشش باشه، راحت میزنه زیر گریه. این نیازها بالفعله. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین یک کاری با دلهای ما بکن در این سفر، ما احساس نیاز به عبادتمون بیدار بشه. نمازم دیر شد دلم بگیره، از آن شنیدم خوشحال بشه. رسول خدا میفرماید ارحنا یا بلال، دلمون گرفته، از آن بگو حال کنیم، صفا کنیم، جانمان آسوده بشه. ببینید من به جای بحث کردن دعا کردم. الهی که خدا شما رو در همین سفر به بلوغ معنوی برسونه، بگی نیاز دارم باهاش حرف بزنم، بین نمازم بگی با یک کمی قرآن بخونم دلم گرفت، قرآن بخونی دلت باز بشه. نیاز به عبادت، این تخت در انسان بیدار بشه. الهی دورتون بگردم، خاک قدمای شما توتیای چشم من، که اولیاء خدا یعنی آدم حسابیا خاک قدم عزادار رو به چشمشون میمالیدن. آیت الله العظما بروجردی دنبال دسته عزا، نه پیاده روی نجف تا کربلا که خیلی با عظمت تره، راه میافتاد خاک کف پای عزادارا رو چشمش میذاشت چشمش شفا پیدا کنه. همه دوست داشتن دست ایشون رو ببوسن، اما ایشون هم داشت عاشورا، قصه برعکس میشد. دوستان من واقعا براتون آرزو میکنم، شما هم برای من دعا کنید، منم برای شما دعا میکنم و آرزو میکنم بلوغ معنوی در این سفر حاصل بشه، دیگه دل تنگ بشه برای عبادت. درست شد؟ خب میفرماید یکی از علائم مؤمن اینه، دلش تنگ میشه برای زیارت حسین فاطمه. این فعاله. اولین عبادتی که انسان راحت براش دلش تنگ میشه زیارت ابا عبدالله الحسینه. چرا؟ دیگه حالا من در چند جمله بگم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. وقت عبادت با این عظمت، دیشب یک راننده عراقی لب مرز اومده بود، گفتم خب دور بزن بریم. نشسته بودم جلوی والنت ایشونو، گفتم خب بریم. گفت نه وایسا، میخوام، من فکرم کار داره. بعد این زائرای ایرانی همجوری میومد به زبان عربی، من گفت لذت نمیبری اینا رو میبینی، این چجوری دارن میاد، اینا همه دارن به سوی حسین میرن. به خدا دیدن شما برای ما آدمای معمولی لذت داره. وقتی اون روایت رو برات بگم که مادرش فاطمه زهرا از بالا زائرا رو نگاه میکنه و براشون دعا میکنه، چه میکنه؟ آقا عبادت پرثواب و خسته کننده. اصلا راستی تابستان شما از گرما نترسیدید را افتادید تو این راه؟ چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ این زن و بچه رو برشی آوردی، بعضیتون بچه های کوچیک. میترسم گلمن بشی، از این راه زده بشی، نکنه اینطور بشه. چرا اومدید؟ چرا با این همه اشتیاق و اصرار؟ الان شما که اینجا هستید بیش از 10 روز تا 40 موندید، زدی به راه. و دیشب من توی مرز میدیدم بعضی دارن بر میگردن. گفتم کی رفتید شما که دارید الان بر میگردید؟ حالا گفت برنامه‌مون اینجوری تنظیم شده دیگه. هنوز خیلی از منکبه ها باز نکردن بیان خدمت کنن به زائرین. شما هوایی شده دلتون؟ چرا؟ سوال نمی کنی از خوده؟ شما چند سال روزه گرفتی؟ سالیانه چقدر صدقه دادی؟ چقدر سحرها عبادت کردی؟ توفیق این زیارت با عظمت نصیبت شده؟ به خدا ماها اکثرمون هیچ کار خاصی نکردیم. خب یه سیر و سلوکی میخواد مقدمه این عبادت با عظمت. سیر و سلوکشو همه رو زینب کبرا و بچه های حسین انجام دادن. ما مقدمه برای این عبادت با عظمت درست نکردیم. اون شبهایی که بچه های حسین رو از این راه می بردن تازیانه می زدن. روزه بخونم براتون، روزه بخونم تا آخر این راه. هر جا گریه کردی این روزه به نظرت بیاد. هر جا کودکی دیدین لا اله الا الله، گریهاتون رو کردید دیگه، بسه. بیا داد بزنیم یه کمی برای حسین. آخه فریاد زدن جدا ثواب داره، گریه کردن جدا ثواب داره. میدونی اینا همه جداگانه امام حسین، زجه کشیدن اینا جدا ثواب داره. تو دعای ندبه هم هست، اینا رو تفکیک میکنه از هم. آدم یه وقت حال گریه داره، وقت حال اینو داره داد بزنه. آیا دلی دردمند هست که داد بزنه؟ امام سجاد می‌فرماید هر کودکی تو این راه گریه می‌کرد با چوب نیزه به سرش می‌زدن ساکتش بکنن. اگه یه نفر تو این راه به شما بی احترامی کرد، اگه یه نفر به بچه‌های شما بی احترامی کرد، به خدا قسم هر کدومتون گریه کنید همه با احترام میستن، به شما نگاه میکنن، تقدیر میکنن، التماس دعا میگن. چه حرمتی زینب برای شما خرید تو این راه. عراقی ها دم موکباشون اجازه نمیدن. میخواید امتحان کنید با خانومت داری میری، به خانوم بگو که همینجا دم موکب رو خاک بشین یه چند دقیقه. میان خانوم ها، موکبایی که مخصوص خانوم هاست، نه خانوم چرا اینجا نشستی؟ اصلا ناراحت میشن، بهشون بر میخوره. شما فقط بگید شما کجا بودید اون وقتی که زینب و خاک نشیر کردن توی مسیر آوردن. من برای شما یه روزه مفصلی بخونم، گریه کنی حسابی. ما حالا همدیگر رو ممکنه نبینیم تو کربلا، شاید خدمت برسیم. دلم نمیاد سیر گریه نکنی برای حسین. شما اکثرتون یه کوله ای هم همراهتون هست. کوله ها چیه؟ چه خبر؟ میگه لباس عوض کردن آوردم، بالاخره یه حوله مختصر، یه وقت لازم میشه، بچه هست همراه هم. خب الحمدلله. بعضی ها این کوله ها رو میذارن روی وسائلی میبرن، الحمدلله. الهی شکر که مؤمنین به این امنیت رسیدن که میتونن با این زیارت با آرامش برن، الحمدلله. یا ابا عبدالله الحسین، اجازه میدی ما از امشب روزه خوندن هم رو شروع کنیم با اینا؟ کاروان حضرت زینب رو نمیدونم چجوری آوردن کوفه، نمیدونم کربلا چه خبر بوده، نمیدونم عصر عاشورا که خیمه ها رو غارت کردن چه خبر بوده، ولی کاروان وقتی رسید به کوفه یه خانومی از بالای پشت بام خانه خودش، خونه ها همه یه طبقه بوده دیگه، نگاه میکرد، حالا یک طبقه یا هر چه، کاروان رو دید، گفت شما رو از کدام دیار اسیر کردن و آوردن؟ زینب کبرا بلا فاصله فریاد زد ما اهالی مدینه ایم، ما بچه های پیغمبریم. آیون، بانوان محترم، نمیدونم وضع چجوری بوده، اینو ننوشته اونجا، ولی نوشته این خانم خودش رو پرت کرد پایین، در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت برای بچه های پیغمبر لباس بیارید، چادر بیارید، برای بچه های پیغمبر پوشیدنی بیارید. لا اله الا الله. یا زینب ما چیکار کنیم با این همه شربت دیگه؟ یا زینب ما چی کار کنیم با این همه شربت؟ یا زینب اساسش اینه شما ما رو آواره کردی تو این بیابولا، تمام عمر آواره شما باشیم، تو مسیر شما باشیم، نمیتونیم حقی رو ادا کنیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.